صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. سخنگوی دستگاه قضایی از قطعی شدن ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضایی خبر داد. نخست وزیر اسرائیل از توافق با روسیه برای خروج نیروهای خارجی از سوریه خبر داد. و مصرف الکل تقلبی در حل و مشکین شهر باعث مرگ دست کم 4 نفر شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضایی ایران روز یک شنبه اعلام کرد انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضایی قطعی شده است. یحیی کمالی پور عضو کمیسیون قضایی مجلس نیز گفته است ابراهیم رئیسی 17 اسفند 4 روز دیگر جایگزین صادق آملی لاریجانی رئیس کنونی قوه قضایی می شوند. ابراهیم رئیسی 57 ساله که همکنون تولیت آستان قدس در مشهد را بر عهده دارد در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 با کسب 38% آرا از حسن روحانی شکست خورد. ابراهیم رئیسی در سال 67 عضو هیئتی 3 نفره بود که درباره اعدام زندانیان سیاسی تصمیم می گرفت. نهادهای حقوق بشری می گویند در این اعدامها چندین هزار زندانی کشته شدند. نام ابراهیم رئیسی به اتهام نقض حقوق بشر در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار دارد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یک شنبه اعلام کرد روسیه و اسرائیل بر سر تشکیل کارگروهی درباره خروج نیروهای خارجی از سوریه توافق کردند.
הנשיא פוטין ואני הסכמנו גם על יעד משותף.
بنیامین نتانیاهو 3 روز پیش در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو تاکید کرده بود نباید به نیروهای ایران اجازه حضور در سوریه داده شود. رئیس جمهوری روسیه نیز 5 شنبه گذشته تشکیل یک کارگروه برای خروج همه نیروهای خارجی از خاک سوریه را تاکید کرده بود. ولادیمیر پوتین اواخر تیر ماه امسال اندکی پس از دیدار با علی اکبر ولایتی نماینده نظامی رهبر ایران به مسکو گفته بود وظیفه روسیه نیست که ایران را به زور از سوریه بیرون کند. ایران و روسیه از حکومت بشار اسد در جنگ داخلی 8 ساله این کشور حمایت می کنند. خبرگزاری مهر به نقل از یک منبع آگاه در بیمارستان باقرالعلوم اهر خبر داد که تعداد افراد مسموم شده با مشروبات الکلی تقلبی در این شهر به 102 نفر رسیده و 1 نفر از این افراد جان خود را از دست داده است. از دیگر سو رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی استان اردبیل با اعلام مرگ 3 تن و مسمومیت 57 نفر در شهرستان مشکین شهر در استان اردبیل مرگ دست کم 1 تن را مشکوک اعلام کرد. مجید قریبانی گفت این افراد در چند روز گذشته به بیمارستان‌های اردبیل، مشکین شهر و بیل سوار مراجعه کردند که 14 تن از آنها در بیمارستان‌های اردبیل دیالیز شدند. مصرف و تولید مشروبات الکلی در ایران ممنوع است. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند که هر سال 80 میلیون لیتر الکل به ارزش 730 میلیون دلار به ایران قاچاق می‌شود. بخش بزرگی از مشروبات الکلی مصرفی ایرانیان نیز از طریق تولید انواع مشروبات دستساز و خانگی تامین می‌شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شب گذشته گفت که دلیل توقف رزمایش‌های مشترک با کره جنوبی صرفه‌جویی مالی است. آقای ترامپ در توییتی با بیان این مسئله گفت در این مقطع توقف این رزمایش برای کاهش تنش با کره شمالی کار خوبی است. از دیگر سو جان بولتون مشاور امنیت کاخ سفید روز یک شنبه گفت پایان دور دوم مذاکرات رهبران آمریکا و کره شمالی بدون دست یافتن به توافق به معنی شکست این مذاکرات نیست.
من در این مذاکرات شکستی نمی‌بینم. من آن را یک موفقیت می‌بینم. زیرا رئیس جمهور در این مذاکرات در حال پیش بردن و حفاظت از منافع ملی آمریکاست.
جان بولتون در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS دلیل عدم حصول نتیجه در مجاب کردن پیونگیانگ به خلع سلاح را غیر قابل قبول بودن شرایط کره ای ها دانست. دیدار هفته گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در هانوی ویتنام بدون دستیابی به توافق پایان یافت. به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما در اینجا رویا ملکی با شماست با صبحانه با خبر دیگر.
هر صبحانه با خبر امروز
همکاران سنفی ما که بازداشت شدن.
در اعتراض به وضعیت سنفی، معلمان در ایران بار دیگر دست به تحصن سراسری زدند. درگیری دو قوه مقننه و مجریه بر سر افزایش حقوق‌ها، رئیس مجلس میگوید دولت موظف به اجرای مصوبات مجلس است. و نگرانی مقامات جمهوری اسلامی از گسترش ازدواج سفید در ایران. درود بر شما که همراه مجلس صبحگاهی هستید. من رویا ملکی به شما صبح خیر میگم. تشکل‌های صنفی معلمان اعلام کردند که روز یک شنبه شماری از معلمان در دفاتر مدارس در برخی از شهرهای ایران دست به تحصن زدند. بر اساس گزارش‌ها این تحصن در شماری از استان‌ها از جمله کردستان، کرمانشاه، البرز، همدان، اصفهان، یزد، خراسان جنوبی، تهران و آذربایجان شرقی برگزار شده است. پیش از این معلمان در مهر و آبان سال جاری نیز دست به تحصن زده بودند. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
امروز 12 اسفند اولین روز تحصنات سه روزه فرهنگیان است.
آغاز تحصن معلمان در مدارس برخی از شهرهای ایران. بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، شماری از معلمان روز یکشنبه در مدارس حاضر شده اما از حضور در کلاس‌ها خودداری کردند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اخیراً از معلمان سراسر کشور خواسته بود تا برای رسیدن به مطالباتشان دست به تحصن بزنند. از جمله مهمترین مطالبات فرهنگیان ایران رسیدگی به دستمزدهای پایین، پرداخت مطالبات معوقه و آزادی معلمان زندانی است.
ما تحصنی پیش رو داریم. اگر زندانی کردن معلمین واقعاً میتونست جلوی فعالیت و تلاش ما رو بگیره، ما دیگه این تحصن ها رو حتما برگزار نمی
کنیم. امروز 22 مه
تحصن معلمان و فرهنگیان ایران اما مدت هاست که ادامه دارد. در آبان ماه امسال پس از تحصن دو روزه شماری از معلمان در ده ها شهر، دست کم 12 معلم و فعال فرهنگی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. سال گذشته نیز صدها معلم در تهران و دیگر شهرهای ایران دست به تجمع زدند و خواستار احقاق حقوق خود شدند. دوره جدیدی از تحصن معلمان در ایران در حالی در آستانه سال نو آغاز شده که مشخص نیست تدبیر دولت برای بهبود وضعیت فرهنگیان چه خواهد بود. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
در ادامه همین گزارش همراه خواهیم بود با سعید پیوندی، کارشناس امور آموزشی و جامعه شناس مقیم فرانسه. آقای پیوندی، این اولین بار نیستش که معلما دست به اعتصاب و اعتراض زدن. چرا دولت نمیتونه خواسته های اونها رو به عمل برسونه؟
ببینید، در حقیقت میشه گفته که جنبش معلمان یکی از قدیمی ترین جنبش های صنفی در جمهوری اسلامی هست و علت تداومش هم برآورده نشدن خواست‌ها و مطالباتی که معلم‌ها مطرح میکنن. در حقیقت من فکر کنم دولت‌های مختلف از دوران بعد از جنگ، یعنی در اواخر دهه 60 در ایران، از دوران آقای رفسنجانی تا امروز، هیچ کدوم نتونستن در حقیقت یه اقدام جدی و ملی برای آموزش ایران انجام بدن، برای اینکه این شکافی که بین نیازهای آموزش ایران چه در حوزه‌های رفاهی برای معلم‌ها، چه در حوزه‌های تجهیزات مدارس وجود داره برطرف بشه. در نتیجه ما شاهد بزرگ شدن شکاف بین نیازها و بودجه دولت هستیم و الان در حقیقت میشه گفتش که این شکاف به اون حدی رسیده که هیچ دولتی شاید به طور سریع نتونه به این خواست‌ها جواب بده.
اعتراض معلم‌ها خب مستقیم با آموزش ارتباط داره. این اعتراضات در بلند مدت چه تأثیری بر آموزش کشور خواهد داشت؟
این سوال خیلی مهمیه، برای اینکه در حقیقت آموزش یک نوع سرمایه‌گذاری برای آینده است. در ایران متأسفانه دولت خیلی کم به این صورت به آموزش نگاه می‌کنه، بیشتر به عنوان یک بار مالی نگاه می‌کنه، در حالی که ما یک ریالی که برای آموزش امروز می‌ذاریم فردا در واقع نیروی انسانی و نسل جوان و آینده جامعه اون را خواهیم دید. و به خاطر همین هم است که این وضعیت و این در واقع دلنگرانی هایی که معلم ها دارن و این نارضایتی هایی که معلم دارن و تمام کمبودهای وجود داره، میشه گفت یه آسیب جدی نصیب آموزش ایران میشه و آموزش ایران در حقیقت با یک فاجعه در حقیقت میتونه روبرو بشه در این حوزه در سالهای آینده به خاطر همه این کمبودها و به خاطر نارضایتی معلم ها.
آقای پیوندی، یکی از خواستهایی که معلمان دارن اجرا شدن اصل 3 قانون اساسی، آیا واقعا آموزش پرورش در اجرای این اصل کوتاهی کرده؟
اصل 3 قانون اساسی دولت موظف میکنه که آموزش رو به طور رایگان برای تا پایان دوره اجباری برای همه شهروندان ایران تامین بکنه. ما نتونستیم بعد از 14 به هیچ وجه به این خواست مهم جامعه عمل بپوشونیم و دولت همش در واقع تلاش میکنه که بگه بخش خصوصی هم باید به کمک دولت بیاد، در حالی که آموزش اون حوزه ایه که به نظر من دولت باید به عنوان یک جز خدمات عمومی اونا به حساب بیاره و تأکید معلم ها به خصوص از این نظر مهمه که تا حدود زیادی میشه گفتش که این حق برای جامعه ایران رو دولت بتونه برآورده بکنه و این تبدیل بشه به یک در حقیقت دستاورد بزرگ برای جامعه ایران، برای اینکه همه بچه‌ها در هر سنی هستن در تا پایان دوران آموزش اجباری بتونن به مدرسه راه پیدا بکنن. الان 25% دانش آموزان ایران شامل این گروه نمیشن و من فکر میکنم مدارس موجود هم با آنچنان مشکلاتی دست و پنجه نرم میکنن که ما میتونیم در سال آینده با افت و کاهش کیفی جدی آموزش ایران روبرو باشیم.
آقای پیوندی، سپاس از همراهی شما. و خبرهایی از گوشه و کنار ایران. حسین اشتری فرمانده ناجا میگوید هیچ کس حق تصویربرداری از ماموران ناجا را در حال انجام عملیات ندارد. حسین اشتری روز شنبه با اشاره به اینکه هیچ کس حق ندارد به ماموران ناجا توهین کند افسود اعمال قانون برای همه است. به تازگی اقدام فرهاد مجیدی مربی و بازیکن سابق تیم استقلال تهران در صفحه اینستاگرام خود واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت. در این ویدیو یک مامور پلیس که خودروی فرهاد مجیدی را متوقف کرده از وی می‌خواهد تا تست الکل انجام دهد. در این ویدیو به نظر می‌رسد که فرهاد مجیدی از این اقدام سرباز زده است. 2 سال از حادثه آتش سوزی در ساختمان پلاسکو گذشته، اما این ساختمان هنوز بازسازی نشده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، کسبه‌ای که در اثر این حادثه محل کار و تولید خود را از دست دادن در انتظار نوسازی این ساختمان هستند. آنها میگویند که دولت به وعده خود در زمینه تخصیص وام به خوبی عمل نکرده است. و طرح شهرداری تهران برای ساماندهی دستفروشان در 2 سال گذشته با استقبال چندانی روبرو نشده است. این طرح برای تسهیل تردد مردم در خیابانها در آستانه شب عید انجام شد. آمار دقیقی از تعداد دستفروشان ارائه نمی شود، اما مدیرعامل شهربان تهران در سال 96 از ساماندهی روزانه بیش از 2000 دستفروش خبر داده بود. تصاویر ویدیویی از برخورد شهرداری با دستفروشان در شبکه‌های اجتماعی بارها بحث برانگیز شده است. اما مجلس شورای اسلامی روز شنبه لایحه بودجه سال 1398 را تصویب کرد. بر اساس این لایحه حقوق کارکنان دولت باید 400 هزار تومان افزایش یابد، اما دولت حسن روحانی گفته که امکان اعمال این افزایش حقوق را ندارد. این اعتراض دولت تذکر آیین‌نامه مجلس و واکنش علی لاریجانی رئیس مجلس را به دنبال داشت که نازافرین میرزا خیلی از اون گزارش میده.
تصویب شد.
اعتراض دولت حسن روحانی به مصوبه بحث برانگیز افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان، تذکر آیین‌نامه یکی از نمایندگان مجلس و واکنش علی لاریجانی رئیس مجلس را به دنبال داشت.
متأسفانه دولت هنوز مجلس جلسش تمام نشده عنوان میکنه من عمل نمیکنم، من قبول ندارم.
نمیتونه عمل نکنه آقای وسیله لاریجانی، هر کسی حرفی زد انقدر روش حساب نکنه، مگه کسی میتونه قانون رعایت
محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه بودجه در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس گفته است که دولت نمی‌تواند این مصوبه را اجرا کند. بر اساس بودجه 1398 که در مجلس به تصویب رسید، حقوق همه کارکنان دستگاه‌های دولتی و بازنشستگان باید 400 هزار تومان افزایش پیدا کند. البته این مصوبه مجلس به دولت اختیار داده است که در صورت لزوم علاوه بر آن 10% دیگر هم افزایش دهد.
ما آثار تحریم رو رو دیدیم، در مصارف هم دیدیم، اون چه که توان ما بود در حد 20%.
محمد باقر نوبخت هم در نامه خود به علی لاریجانی نوشته است که به دلیل مصوبه مالیات 35% حقوق‌های بالا نظام پرداخت دچار مشکل و مغایرت می شود. حمید رضا حاجی بابایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می گوید مصوبه جدید بهتر از 20% پیشنهادی دولت است.
کسانی که حدود 4 میلیون یا 5 میلیون یا 6 میلیون میگیرن همون حدود 20% افزایش رو خواهند داشت. بنابراین این مصوبه اگرچه ایدئال نیست اما بهترین مصوبه است که میشد در مجلس گذران.
با وجود تصویب لایحه بودجه در مجلس، دولت مصوبه افزایش حقوق را مغایر با اختیارات دولت و لایحه برنامه ششم میداند. لایحه بودجه سال آینده که بخشی از آن از جمله افزایش حقوق کارکنان دولت محل اختلاف دولت و مجلس بود، پس از تصویب به شورای نگهبان فرستاده شده است. بودجه سال 1398 نسبت به امسال 43% افزایش یافته که این بالاترین رشد رقم بودجه سالانه در حدود 20 سال اخیر است. نازفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
این روزها هشدارهایی در خصوص ازدواج بدون سند یا ازدواج‌های بدون ثبت محصلی در ایران شنیده میشه، گرچه بسیاری میگویند که این موضوع اونقدر گسترده و فراگیر نیست که نگران اون باشیم، اما گویا اونقدر جدی شده که رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با مداحان از اون گفته و اون رو سیاه‌ترین نوع ازدواج نامیده. برای واکاوی این موضوع همراه هستیم با حسین قاضیان، جامعه شناس مقیم آمریکا. آقای قاضیان، چه شد که ازدواج سفید تبدیل به دغدغه و نگرانی برای مقامات جمهوری اسلامی شده و حتی رهبر جمهوری اسلامی هم نسبت به اون هشدار داده؟
در حال میدونید در غیاب آمار دقیق ما اطلاعات روشنی نداریم از میزان گستردگی این پدیده، که آیا نگرانی های مقامات هم با میزان گسترش اون در جامعه در ارتباط هست یا نه. ولی در هر حال قرائن و شواهد رسانه‌ای، تحقیقات اندکی که تازگی ها شروع شده و همینطور همین نگرانی هایی که مقامات پایین‌تر تا به حال نشون دادن، نشون دهنده این هست که این پدیده رو به رشد هست، اما در مورد میزان رشدش البته اطلاعی نداریم. شاید این نگرانی بیش از مسئله ازدواج سفید باشه، چون ازدواج سفید به هر حال یعنی سکونت دو نفر که میخوان با هم زندگی مشترک داشته باشن در مکان واحد. ولی فکر می‌کنم که این نگرانی بیشتر راجع به انهای دیگری از روابط عاطفی و جنسی بین افراد در جامعه هم هست که لزوماً تحت عنوان ازدواج سفید نیست، ولی مطابق آموزه‌ها یا تعالیم ایدئولوژیک رسمی نظام حاکم نیست و بنابراین این یه مقدار دغدغه ایجاد میکنه، چون در ایران هر چیزی حکومت درش سرک کشیده و به این ترتیب هر قسمتی از زندگی رو که سیاسی نبودم سیاسی کرده. در نتیجه وقتی مردم به شیوهی با همدیگه ارتباط داشته باشن که با ایدئولوژی رسمی حاکم سازگار نیست، معنیش اینه که اون ایدئولوژی هم ازش تخطی میشه و مورد قبول نیست، بنابراین پایه‌های مشروعیت ایدئولوژیک نظام سیاسی هم مورد خدشه قرار میگیره. بنابراین میبینید که یک موضوع ساده ای مثل رابطه جنسی و عاطفی بین دو نفر میتونه کاملا به موضوع سیاست و حکومت مربوط بشه و اون رو هدف بگیره و شاید این یکی از دلایل دغدغه‌های مقامات بلندپایه نظام هست.
اگر به گفته شما مبنا رو بذاریم دغدغه مسئولان و هشدارهایی که میدن، فکر میکنید دلایل افزایش این نوع ازدواج‌ها یا تغییر روش سنتی ازدواج در ایران چیه؟
معمولا در این موارد اشاره میشه که خب مشکلات اقتصادی زیاد شده، جوانان نمیتونن تشکیل خانواده بدن، ولی واقعا این به لااقل به ازدواج سفید مربوط نمیشه، چون همونطوری گفتم ازدواج سفید یعنی که دو نفر در یک سکونتگاه جدید در واقع با همدیگه زندگی کنن، نه اینکه هر کس در خونه خودش به سر ببره و مثلا دوست دختر و پسر باشن. اگر این باشه اون دلایل دیگه قانع کننده نیست. اتفاقا در تحقیقات اندکی که انجام شده نشون داده شده که حدود 2/3 یا بیش از 66% افرادی که پاسخ دادن که چرا به این نوع از ازدواج تمایل پیدا کردن، گفتن که اون نوع قانونی رو که برای ازدواج حاکم هست قبول ندارن یا میخوان حق انتخاب آزادی فردی یا حق بدن خودشون رو محفوظ نگه دارن. اهم از این که این دریافت درست باشه یا نادرست، در حال نشون میده که بیش از 2/3 به شیوهی میخوان زندگی کنن که شیوه حاکم در واقع طلب میکنه و اونا نمیخوان این رو بپذیرن و شاید این یکی از مهمترین دلایل باشه. یه دلیل دیگر که در کنار این شاید بشه بهش اشاره کرد اینه که ما میتونیم به هر حال ماهیت این نوع از با هم باشی ها حتی در جامعه های غربی کوتاه‌تر از جامعه‌های کوتاه‌تر از زندگی‌های با ازدواج هست و بنابراین ممکنه پوشش دیگری باشه برای ازدواج موقت که ممکنه از لحاظ عنوان در جامعه جالب نباشه و افراد نخوان تحت اون عنوان با هم دیگه زندگی بکنن.
آقای قاضیان، سپاس از همراهی شما.
خواهش می‌کنم.
در روزهای گذشته وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 عکس و فیلم جدیدی از میرحسین موسوی و زهرا رهنورد که از سال 89 در حصر خانگی هستن منتشر کرده که واکنش‌های زیادی رو در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته و نیوشا سالمی نگاهی داشته به این واکنش‌ها.
کانال تلگرامی وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی رهبر اعتراضات به نتایج انتخابات سال 88 عکس و فیلم جدیدی از میرحسین موسوی و زهرا رهنورد منتشر کرده. انتشار عکسی جدید از میرحسین موسوی و زهرا رهنورد که از سال 89 در حصر خانگی‌اند و به ندرت از اونها تصویری منتشر شده، واکنش‌های زیادی رو در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته. از جمله خیلی‌ها ابراز احساسات و دلتنگی کردند یا شعری نوشتن و البته برخی هم انتقاد کردند. سجاد جهانگرد هم در توییتر نوشته: ما آدم‌های بی‌عیبی نیستیم. میرحسین هم به دل‌ها نشست چون نماد خاص مردم بود، نه اینکه بی‌عیب بود. ولی مطمئناً هر روز داره یک قدم به اسطوره شدن نزدیکتر میشه. اسطوره‌ای که دیدن عکسش هم قلب‌ها رو مچاله می‌کنه. باربود گلشیری هم نوشته: شرم بر من که بارها در خیابان فریاد زدم موسوی دستگیر بشه ایران قیامت میشه. قیامتی نکردیم و انگار مستبدان یک روز هم پیر نشدن. شاهین میلانی، فعال حقوق بشر و فعال سیاسی مخالف حکومت، هم نوشته: میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی در حال حاضر قربانی نقض حقوق بشر هستند. همین این ستن از کارگزاران یکی از به نوشته او مرتجع ترین و ستمکارترین حکومت های تاریخ معاصر جهان بودند و هیچ ایده‌ای برای نجات ایران ندارند. او نوشته: اگر شما فکر میکنید اینها افرادی آزادی خواه هستند، در اشتباه. در این حال فیلمی هم از نماز خوندن میرحسین موسوی منتشر شده که آقای موسوی در اون به صورت نشسته نماز میخونه و ایده‌ای هم پشت سرش نماز میخونند. اون ویدیو هم واکنش هایی رو داشته، از جمله اینکه شماری از کاربران ارزشی و اغلب حامی حکومت به شیوهی که اون نماز میخونه انتقاد میکنه. علی ملیحی، روزنامه نگار، اما در پاسخ به مفتاح نوشته: گیر دادن های امثال ایشان به فیلم نماز خواندن میرحسین قابل درک است. یک دهه است با هزینه چند صد میلیاردی تلاش کردن با انواع تهمت ها جوری میرحسین را نزد خلق خدا تخریب کنند. نتیجه نداده و عصبانیت طبیعی است. کاربری با نام شیخ مسعود شمالی هم نوشته: چطور میتونید عکس میرحسین رو با شعر و آه و ناله پخش کنید؟ همزمان مدح و ثنای روحانی و دولتش رو بکنید، در کنارش از خوبی های رئیسی بگید، در نهایت هم از درایت آقا تعریف کنید. عجب قوم عجیب و غریبی هستید شما.
وقتش سری بزنیم به گوش و کنار جهان. مراسم رونمایی از مجسمه دیوید بکام با حضور همسرش ویکتوریا و والدینش در لس آنجلس برگزار شد. این اولین بار است که مجسمه یک بازیکن لیگ برتر فوتبال آمریکا ساخته می شود. دیوید بکام اولین بازیکن معروف اروپایی بود که به این لیگ پیوست. حضور وی در لیگ برتر فوتبال آمریکا باعث شد که ورود سایر ستارگان جهان به این لیگ تسهیل شود. کارناوال سگ‌ها در ریو دو ژانیرو روز شنبه دوستداران این حیوانات خانگی را به خیابان‌ها کشان. در این کارناوال سالانه سگ‌ها به هر شکل و اندازه‌ای به همراه صاحبانشان شرکت می‌کنند. صاحبان سگ‌ها لباس‌های رنگارنگ به آنها می‌پوشانند و نزدیک به 6 میلیون تن از مردم و صدها سگ در این رویداد حضور دارند. ساکنان روستای ولتاوا در جمهوری چک روز شنبه یک مراسم سالانه سنتی را برگزار کردند. در این مراسم که به طور معمول یک روز پیش از چهارشنبه خاکستر مسیحیان برگزار می شود، افرادی با لباسهای سنتی به در تک تک خانه ها می روند. امسال این مراسم در این روستا به جای یک روز زودتر روز شنبه برگزار شده است. چهارشنبه خاکستر اولین روز از آغاز روزداری مسیحیان کاتولیک است. سری بزنیم به روزنامه‌های صبح دوشنبه همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه رسالت امروز در صفحه یک شماره دوشنبه خودش از تصویب و استانی شدن انتخابات مجلس خبر داده و نوشته که در صورتی که این مصوبه به قانون تبدیل بشه و در انتخابات آینده اجرا بشه، دیگه رقابت ها شهر و شهرستانی نخواهد بود، در استان برگزار خواهد شد و کاندیداهای ورود به مجلس شورای اسلامی در سطح هر استان با هم رقابت میکنن. نگاه روزنامه رسالت به این مصوبه نگاه انتقادی هست و به همین دلیل در حالی که از مجلس معمولا با عنوان بهارستان یاد میشه، روزنامه رسالت با تیتر بهارستان این مصوبه مجلس رو توصیف کرده. روزنامه آرمان هم در صفحه یک خودش نوشته که این مصوبه مجلس بخش‌های دیگری هم داره، از جمله اینکه کسانی که سه دوره نماینده مجلس بودن دیگه حق شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی رو نخواهند داشت. روزنامه سازندگی در همین ارتباط خبر داده که اگر چنین مصوبه‌ای به قانون تبدیل بشه، از جمله کسانی که دیگه حق شرکت در انتخابات و کاندیداتوری برای ورود به مجلس رو ندارن، آقای علی لاریجانی رئیس فعلی مجلس هست، آقای مسعود پزشکیان و آقای علی مطهری دو نایب رئیس مجلس هم به این ترتیب به دلیلی که سوابقشون بیشتر از سه دوره نمایندگی مجلس هست، دیگه حق شرکت در انتخابات رو نخواهند داشت. روزنامه ابتکار امروز عکسی از ابراهیم رئیسی رو در صفحه یک چاپ کرده. او در حال حاضر با حکم علی خامنه‌ای تولیت آستان قدس رضوی رو بر عهده داره، اما روزنامه ابتکار نوشته که روز گذشته غلام حسین مسلمی اژه‌ای به طور رسمی اعلام کرد که به زودی آقای رئیسی با حکم علی خامنه‌ای به عنوان رئیس جدید قوه قضاییه منصوب خواهد شد. نگاهی هم این روزنامه داشته به سوابق آقای رئیسی، اشاره کرده که او داماد احمد علم‌الهدا امام جمعه فعلی مشهد هست. همچنین این روزنامه اشاره کرده که ابراهیم رئیسی احکام ویژه‌ای در دهه 60 از آقای خمینی دریافت کرده بود، اما روزنامه ابتکار اشاره نکرده که ابراهیم رئیسی از هیئت مرگ هم بوده در جریان اعدام‌های سال 67. روزنامه فرهیختگان امروز یک گفتگو داره با کسی او رو شکارچی صندوق صدقات توصیف کرده و نوشته که فقر به حدی گسترش پیدا کرده که برخی به صندوق صدقات هم دستبرد میزنن. با یکی از کسانی هم که این کار رو انجام داده و این خبرنگار شاهدش بوده مصاحبه کرده که این شخص گفته من بین 8 تا 20 هزار تومان درآمد دارم از طریق سرقت صندوق صدقات، موجودی صندوق صدقات، و با اون پول هم فقط میتونم غذای روزانه خودم رو تامین کنم. روزنامه خراسان هم خبر داده که بخشی از ویلای شبنم نعمت‌زاده، دختر محمد رضا نعمت‌زاده وزیر پیشین صنعت معدن و تجارت، روز گذشته به دلیل اینکه غیر مجاز بود تخریب شد توسط ماموران شهرداری لواسان. البته همین روزنامه اشاره کرده که کل این ویلا تخریب نشده، بلکه چون بخشی از اون غیر مجاز اعلام شده بود، همون بخش غیر مجاز زخمی شده و از کل بنا سر جای خودش باقی مانده.
سپاسگزارم از همراهی شما. همکاران در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید. مانا
صبح بخیر، بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. سخنگوی دستگاه قضایی از قطعی شدن ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضایی خبر داد. نخست وزیر اسرائیل از توافق با روسیه برای خروج نیروهای خارجی از سوریه خبر داد. و مصرف الکل تقلبی در اهر و مشکین شهر باعث مرگ دست کم 4 نفر شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران روز یکشنبه اعلام کرد انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضاییه قطعی شده است. یحیی کمالی پور عضو کمیسیون قضایی مجلس نیز گفته است ابراهیم رئیسی 17 اسفند 4 روز دیگر جایگزین صادق آملی لاریجانی رئیس کنونی قوه قضاییه می شود. ابراهیم رئیسی 57 ساله که همکنون تولیت آستان قدس در مشهد را به عهده دارد در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 با کسب 38% آرا از حسن روحانی شکست خورد. ابراهیم رئیسی در سال 67 عضو هیئتی 3 نفره بود که درباره اعدام زندانیان سیاسی تصمیم می گرفت. نهادهای حقوق بشری می گویند در این اعدام‌ها چندین هزار زندانی کشته شدند. نام ابراهیم رئیسی به اتهام نقض حقوق بشر در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار دارد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد روسیه و اسرائیل بر سر تشکیل کارگروهی درباره خروج نیروهای خارجی از سوریه توافق کردند. بنیامین نتانیاهو 3 روز پیش در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مسکو تاکید کرده بود نباید به نیروهای ایران اجازه حضور در سوریه داده شود. رئیس جمهوری روسیه نیز پنجشنبه گذشته تشکیل یک کارگروه برای خروج همه نیروهای خارجی از خاک سوریه را تایید کرده بود. ولادیمیر پوتین اواخر تیر ماه امسال اندکی پس از دیدار با علی اکبر ولایتی نماینده اعزامی رهبر ایران به مسکو گفته بود وظیفه روسیه نیست که ایران را به زور از سوریه بیرون کند. ایران و روسیه از حکومت بشار اسد در جنگ داخلی 8 ساله این کشور حمایت می کنند. خبرگزاری مهر به نقل از یک منبع آگاه در بیمارستان باقرالعلوم اهر خبر داد که تعداد افراد مسموم شده با مشروبات الکلی تقلبی در این شهر به 102 نفر رسیده و یک نفر از این افراد جان خود را از دست داده است. از دیگر سو رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی استان اردبیل با اعلام مرگ 3 تن و مسمومیت 57 نفر در شهرستان مشکین شهر در استان اردبیل مرگ دست کم 1 تن را مشکوک اعلام کرد. مجید قریبانی گفت این افراد در چند روز گذشته به بیمارستان‌های اردبیل، مشکین شهر و بیلسوار مراجعه کردند که 14 تن از آنها در بیمارستان‌های اردبیل دیالیز شدند. مصرف و تولید مشروبات الکلی در ایران ممنوع است. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند که هر سال 80 میلیون لیتر الکل به ارزش 730 میلیون دلار به ایران قاچاق می‌شود. بخش بزرگی از مشروبات الکلی مصرفی ایرانیان نیز از طریق تولید انواع مشروبات دستساز و خانگی تأمین می‌شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته گفت که دلیل توقف رزمایش‌های مشترک با کره جنوبی صرفه‌جویی مالی است. آقای ترامپ در توییتی با بیان این مسئله گفت در این مقطع توقف این رزمایش برای کاهش تنش با کره شمالی کار خوبی است. از دیگر سو جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز یکشنبه گفت پایان دور دوم مذاکرات رهبران آمریکا و کره شمالی بدون دست یافتن به توافق به معنای شکست این مذاکرات نیست.
من در این مذاکرات شکستی نمی بینم. من آن را یک موفقیت می بینم. زیرا رئیس جمهور در این مذاکرات در حال پیش بردن و حفاظت از منافع ملی آمریکاست.
جان بولتون در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS دلیل عدم حصول نتیجه در مجاب کردن پیونگیانگ به خلع سلاح را غیر قابل قبول بودن شرایط کره‌ای‌ها دانست. دیدار هفته گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در هانوی ویتنام بدون دستیابی به توافق پایان یافت. با این خبر به پایان این بخش خبری می‌رسیم، اما در اینجا رویا ملکی با شماست. با صبحانه با خبری دیگر.
با خبر امروز.
همکاران صنفی ما که بازداشت شدن
در اعتراض به وضعیت صنفی، معلمان در ایران بار دیگر دست به تحصن سراسری زدند. درگیری دو قوه مقننه و مجریه بر سر افزایش حقوق ها، رئیس مجلس میگوید دولت موظف به اجرای مصوبات مجلس است. و نگرانی مقامات جمهوری اسلامی از گسترش ازدواج سفید در ایران. درود بر شما که همراه مجلس صبحگاهی هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. تشکل‌های صنفی معلمان اعلام کردند که روز یک شنبه شماری از معلمان در دفاتر مدارس در برخی از شهرهای ایران دست به تحصن زدند. بر اساس گزارش‌ها این تحصن در شماری از استان‌ها از جمله کردستان، کرمانشاه، البرز، همدان، اصفهان، یزد، خراسان جنوبی، تهران و آذربایجان شرقی برگزار شده است. پیش از این معلمان در مهر و آبان سال جاری نیز دست به تحصن زده بودند. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
امروز 12 اسفند اولین روز تحصنات سه روزه فرهنگیان است.
آغاز تحصن معلمان در مدارس برخی از شهرهای ایران. بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، شماری از معلمان روز یکشنبه در مدارس حاضر شده اما از حضور در کلاس‌ها خودداری کردند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اخیراً از معلمان سراسر کشور خواسته بود تا برای رسیدن به مطالباتشان دست به تحصن بزنند. از جمله مهمترین مطالبات فرهنگیان ایران رسیدگی به دستمزدهای پایین، پرداخت مطالبات معوقه و آزادی معلمان زندانی است.
ما تحصنی پیش رو داریم. اگر زندانی کردن معلمین واقعاً میتونست جلوی فعالیت و تلاش ما رو بگیره، ما دیگه این تحصن ها رو حتما برگزار
نمی‌کردیم. تحصن معلمان و فرهنگیان ایران اما مدت هاست که ادامه دارد. در آبان ماه امسال پس از تحصن دو روزه شماری از معلمان در ده‌ها شهر، دست کم 12 معلم و فعال فرهنگی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. سال گذشته نیز صدها معلم در تهران و دیگر شهرهای ایران دست به تجمع زدند و خواستار احقاق حقوق خود شدند. دوره جدیدی از تحصن معلمان در ایران در حالی در آستانه سال نو آغاز شده که مشخص نیست تدبیر دولت برای بهبود وضعیت فرهنگیان چه خواهد بود. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
در ادامه همین گزارش همراه خواهیم بود با سعید پیوندی، کارشناس امور آموزشی و جامعه شناس مقیم فرانسه. آقای پیوندی، این اولین بار نیستش که معلم‌ها دست به اعتصاب و اعتراض زدن. چرا دولت نمیتونه خواسته های اونها رو به عمل برسونه؟
ببینید، در حقیقت میشه گفته که جنبش معلمان یکی از قدیمی‌ترین جنبش‌های صنفی در جمهوری اسلامی هست و علت تداومش هم برآورده نشدن خواست‌ها و مطالباتی که معلم‌ها مطرح میکنن. در حقیقت من فکر میکنم دولت‌های مختلف از دوران بعد از جنگ، یعنی در اواخر دهه 60 در ایران، از دوران آقای رفسنجانی تا امروز، هیچ کدوم نتونستن در حقیقت یه اقدام جدی و ملی برای آموزش ایران انجام بدن، برای اینکه این شکافی که بین نیازهای آموزش ایران چه در حوزه‌های رفاهی برای معلم‌ها چه در حوزه‌های تجهیزات مدارس وجود داره برطرف بشه. در نتیجه ما شاهد بزرگ شدن شکاف بین نیازها و بودجه دولت هستیم و الان در حقیقت میشه گفتش که این شکاف به اون حدی رسیده که هیچ دولتی شاید به طور سریع نتونه به این خواست‌ها جواب بده.
اعتراض معلمان خب مستقیم با آموزش ارتباط داره. این اعتراضات در بلند مدت چه تأثیری بر آموزش کشور خواهد داشت؟
این سوال خیلی مهمیه، برای اینکه در حقیقت آموزش یک نوع سرمایه گذاری برای آینده است. در ایران متاسفانه دولت خیلی کم به این صورت به آموزش نگاه میکنه، بیشتر به عنوان یک بار مالی نگاه میکنه، در حالی که ما یک ریالی که برای آموزش امروز میذاریم فردا در واقع نیروی انسانی و نسل جوان و آینده جامعه اون را خواهیم دید. و به خاطر همین هم است که این وضعیت و این در واقع دلنگرانی هایی که معلم ها دارن و این نارضایت هایی که معلم دارن و تمام کمبود های وجود داره، میشه گفت یه آسیب جدی نصیب آموزش ایران میشه و آموزش ایران در حقیقت با یک فاجعه در حقیقت میتونه روبرو باشه در این حوزه در سالهای آینده به خاطر همه این کمبودها و به خاطر نارضایتی معلم ها.
آقای پیوندی، یکی از خواستهایی که معلمان دارن اجرا شدن اصل 3 قانون اساسی، آیا واقعا آموزش پرورش در اجرای این اصل کوتاهی کرده؟
اصل 3 قانون اساسی دولت موظف میکنه که آموزش رو به طور رایگان برای تا پایان دوره اجباری برای همه شهروندان ایران تامین بکنه. ما نتونستیم بعد از 14 به هیچ وجه به این خواست مهم جامعه عمل بپوشونیم و دولت همش در واقع تلاش میکنه که بگه بخش خصوصی هم باید به کمک دولت بیاد، در حالی که آموزش اون حوزه‌ایه که به نظر من دولت باید به عنوان یک جز خدمات عمومی اونا به حساب بیاره و تأکید معلم ها به خصوص از این نظر مهمه که تا حدود زیادی میشه گفتش که این حق برای جامعه ایران رو دولت بتونه برآورده بکنه و این تبدیل بشه به یک در حقیقت دستاورد بزرگ برای جامعه ایران، برای اینکه همه بچه‌ها در هر سنی هستن در تا پایان دوران آموزش اجباری بتونن به مدرسه راه پیدا بکنن. الان 25% دانش آموزان ایران شامل این گروه نمیشن و من فکر میکنم مدارس موجود هم با آنچنان مشکلاتی دست و پنجه نرم میکنن که ما میتونیم در سال آینده با افت و کاهش کیفی جدی آموزش ایران روبرو باشیم.
آقای پیوندی، سپاس از همراهی شما. و خبرهایی از گوشه و کنار ایران. حسین اشتری فرمانده ناجا میگوید هیچ کس حق تصویربرداری از ماموران ناجا را در حال انجام عملیات ندارد. حسین اشتری روز شنبه با اشاره به اینکه هیچ کس حق ندارد به ماموران ناجا توهین کند افسود اعمال قانون برای همه است. به تازگی اقدام فرهاد مجیدی مربی و بازیکن سابق تیم استقلال تهران در صفحه اینستاگرام خود واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت. در این ویدیو یک مأمور پلیس که خودروی فرهاد مجیدی را متوقف کرده از وی می‌خواهد تا تست الکل انجام دهد. در این ویدیو به نظر می‌رسد که فرهاد مجیدی از این اقدام سر باز زده است. 2 سال از حادثه آتش‌سوزی در ساختمان پلاسکو گذشته، اما این ساختمان هنوز بازسازی نشده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، کسبه‌ای که در اثر این حادثه محل کار و تولید خود را از دست دادند، در انتظار نوسازی این ساختمان هستند. آنها می‌گویند که دولت به وعده خود در زمینه تخصیص وام به خوبی عمل نکرده است. و طرح شهرداری تهران برای ساماندهی دستفروشان در 2 سال گذشته با استقبال چندانی روبرو نشده است. این طرح برای تسهیل تردد مردم در خیابانها در آستانه شب عید انجام شد. آمار دقیقی از تعداد دستفروشان ارائه نمی شود، اما مدیرعامل شهربان تهران در سال 96 از ساماندهی روزانه بیش از 2000 دستفروش خبر داده بود. تصاویر ویدیویی از برخورد شهرداری با دستفروشان در شبکه‌های اجتماعی بارها بحث برانگیز شده است. اما مجلس شورای اسلامی روز شنبه لایحه بودجه سال 1398 را تصویب کرد. بر اساس این لایحه حقوق کارکنان دولت باید 400 هزار تومان افزایش یابد، اما دولت حسن روحانی گفته که امکان اعمال این افزایش حقوق را ندارد. این اعتراض دولت تذکر آیین‌نامه مجلس و واکنش علی لاریجانی رئیس مجلس را به دنبال داشت که نازافرین میرزا خیلی از اون گزارش میده.
تصویب شد.
اعتراض دولت حسن روحانی به مصوبه بحث برانگیز افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان، تذکر آیین‌نامه یکی از نمایندگان مجلس و واکنش علی لاریجانی رئیس مجلس را به دنبال داشت.
متأسفانه دولت هنوز مجلس جلسش تمام نشده عنوان میکنه، من عمل نمیکنم، من قبول ندارم.
نمیتونه عمل بکنه. آقای وسوی لارگانه، هر کسی حرفی زد انقدر روش حساب نکنه. مگه کسی میتونه قانون رو رعایت
محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه بودجه در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس گفته است که دولت نمیتواند این مصوبه را اجرا کند. بر اساس بودجه 1398 که در مجلس به تصویب رسید، حقوق همه کارکنان دستگاه‌های دولتی و بازنشستگان باید 400 هزار تومان افزایش پیدا کند. البته این مصوبه مجلس به دولت اختیار داده است که در صورت لزوم علاوه بر آن 10% دیگر هم افزایش دهد.
ما آثار تحریم رو دیدیم، در مصارف هم دیدیم، اون چه که توان ما بود در حد 20%.
محمد باقر نوبخت هم در نامه خود به علی لاریجانی نوشته است که به دلیل مصوبه مالیات 35% حقوق‌های بالا، نظام پرداخت دچار مشکل و مغایرت می شود. حمید رضا حاجی بابایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می گوید مصوبه جدید بهتر از 20% پیشنهادی دولت است.
کسانی که حدود 4 میلیون یا 5 میلیون یا 6 میلیون میگیرند، همان حدود 20% افزایش رو خواهند داشت. بنابراین این مصوبه اگر چه ایدئال نیست، اما بهترین مصوبه است که میشد در مجلس گذران.
با وجود تصویب لایحه بودجه در مجلس، دولت مصوبه افزایش حقوق را مغایر با اختیارات دولت و لایحه برنامه ششم میداند. لایحه بودجه سال آینده که بخشی از آن از جمله افزایش حقوق کارکنان دولت محل اختلاف دولت و مجلس بود، پس از تصویب به شورای نگهبان فرستاده شده است. بودجه سال 1398 نسبت به امسال 43% افزایش یافته که این بالاترین رشد رقم بودجه سالانه در حدود 20 سال اخیر است. نازفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
این روزها هشدارهایی در خصوص ازدواج بدون سند یا ازدواج‌های بدون ثبت محصلی در ایران شنیده میشه، گرچه بسیاری میگویند که این موضوع اونقدر گسترده و فراگیر نیست که نگران اون باشیم، اما گویا اونقدر جدی شده که رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با مداحان از اون گفته و اون رو سیاه‌ترین نوع ازدواج نامیده. برای واکاوی این موضوع همراه هستیم با حسین قاضیان، جامعه شناس مقیم آمریکا. آقای قاضیان، چه شد که ازدواج سفید تبدیل به دغدغه و نگرانی برای مقامات جمهوری اسلامی شده و حتی رهبر جمهوری اسلامی هم نسبت به اون هشدار داده؟
در حال میدونید در غیاب آمار دقیق ما اطلاعات روشنی نداریم از میزان گستردگی این پدیده، که آیا نگرانی های مقامات هم با میزان گسترش اون در جامعه در ارتباط هست یا نه. ولی در هر حال قرائن و شواهد رسانه‌ای، تحقیقات اندکی که تازگی ها شروع شده و همینطور همین نگرانی هایی که مقامات پایین تر تا به حال نشون دادن، نشون دهنده این هست که این پدیده رو به رشد هست، اما در مورد میزان رشدش البته اطلاعی نداریم. شاید این نگرانی بیش از مسئله ازدواج سفید باشه، چون ازدواج سفید به هر حال یعنی سکونت و دو نفر که میخوان با هم زندگی مشترک داشته باشن در مکان واحد، ولی فکر میکنم که این نگرانی بیشتر راجع به انهای دیگری از روابط عاطفی و جنسی بین افراد در جامعه هم هست که لزوماً تحت عنوان ازدواج سفید نیست، ولی مطابق آموزه‌ها یا تعالیم ایدئولوژیک رسمی نظام حاکم نیست و بنابراین این یه مقدار دغدغه ایجاد میکنه، چون در ایران هر چیزی حکومت درش سرک کشیده و به این ترتیب هر قسمتی از زندگی رو که سیاسی نبودم سیاسی کرده. در نتیجه وقتی مردم به شیوهی با همدیگه ارتباط داشته باشن که با ایدئولوژی رسمی حاکم سازگار نیست، معنیش اینه که اون ایدئولوژی هم ازش تخطی میشه و مورد قبول نیست، بنابراین پایه‌های مشروعیت ایدئولوژیک نظام سیاسی هم مورد خدشه قرار میگیره. بنابراین میبینید که یک موضوع ساده‌ای مثل رابطه جنسی و عاطفی بین دو نفر میتونه کاملا به موضوع سیاست و حکومت مربوط بشه و اون رو هدف بگیره، و شاید این یکی از دلایل دغدغه‌های مقامات بلندپایه نظام هست.
اگر به گفته شما مبنا رو بذاریم دغدغه مسئولان و هشدارهایی که میدن، فکر میکنید دلایل افزایش این نوع ازدواج‌ها یا تغییر روش سنتی ازدواج در ایران چیه؟
معمولا در این موارد اشاره میشه که خب مشکلات اقتصادی زیاد شده، جوانان نمیتونن تشکیل خانواده بدن، ولی واقعا این به لااقل به ازدواج سفید مربوط نمیشه، چون همونطوری گفتم ازدواج سفید یعنی که دو نفر در یک سکونتگاه جدید در واقع با هم دیگه زندگی کنن، نه اینکه هر کس در خونه خودش به سر ببره و مثلا دوست دختر و پسر باشن. اگر این باشه اون دلایل دیگه قانع کننده نیست. اتفاقا در تحقیقات اندکی که انجام شده نشون داده شده که حدود 2/3 یا بیش از 66% افرادی که پاسخ دادن که چرا به این نوع از ازدواج تمایل پیدا کردن، گفتن که اون نوع قانونی رو که برای ازدواج حاکم هست قبول ندارن یا میخوان حق انتخاب آزادی فردی یا حق بدن خودشون رو محفوظ نگه دارن. اهم از این که این دریافت درست باشه یا نادرست، در حال نشون میده که بیش از 2/3 به شیوهی میخوان زندگی کنن که شیوه حاکم در واقع طلب میکنه و اونا نمیخوان این رو بپذیرن، و شاید این یکی از مهمترین دلایل باشه. یه دلیل دیگر که در کنار این شاید بشه بهش اشاره کرد اینه که ما میدونیم به هر حال ماهیت این نوع از با هم باشی ها حتی در جامعه های غربی کوتاه‌تر از زندگی های با ازدواج هست و بنابراین ممکن پوشش دیگری باشه برای ازدواج موقت که ممکن از لحاظ عنوان در جامعه جالب نباشه و افراد نخوان تحت اون عنوان با هم دیگه زندگی بکنن.
آقای قاضیان، سپاس از همراهی شما.
خواهش میکنم.
در روزهای گذشته وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 عکس و فیلم جدیدی از میرحسین موسوی و زهرا رهنورد که از سال 89 در حصر خانگی هستن منتشر کرده که واکنش‌های زیادی رو در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته و نیوشا سالمی نگاهی داشته به این واکنش‌ها. کانال تلگرامی وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی رهبر اعتراضات به نتایج انتخابات سال 88 عکس و فیلم جدیدی از میرحسین موسوی و زهرا رهنورد منتشر کرده. انتشار عکسی جدید از میرحسین موسوی و زهرا رهنورد که از سال 89 در حصر خانگی‌اند و به ندرت از اونها تصویری منتشر شده، واکنش‌های زیادی رو در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته. از جمله خیلی‌ها ابراز احساسات و دلتنگی کردند یا شعری نوشتن و البته برخی هم انتقاد کردند. سجاد جهانگرد هم در توییتر نوشته: ما آدم‌های بی‌عیبی نیستیم. میرحسین هم به دل‌ها نشست چون نماد خاص مردم بود، نه اینکه بی‌عیب بود. ولی مطمئناً هر روز داره یک قدم به اسطوره شدن نزدیکتر میشه. اسطوره‌ای که دیدن عکسش هم قلب‌ها رو مچاله می‌کنه. باربرد گلشیری هم نوشته: شرم بر من که بارها در خیابان فریاد زدم موسوی دستگیر بشه ایران قیامت میشه. قیامتی نکردیم و انگار مستبدان یک روز هم پیر نشدن. شاهین میلانی، فعال حقوق بشر و فعال سیاسی مخالف حکومت، هم نوشته: میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی در حال حاضر قربانی نقض حقوق بشر هستند. همین این ستن از کارگزاران یکی از بنوشته او مرتجع ترین و ستمکارترین حکومت های تاریخ معاصر جهان بودند و هیچ ایده‌ای برای نجات ایران ندارند. او نوشته: اگر شما فکر میکنید اینها افرادی آزادی خواه هستند، در اشتباه. در این حال فیلمی هم از نماز خوندن میرحسین موسوی منتشر شده که آقای موسوی در اون به صورت نشسته نماز میخونه و عده‌ای هم پشت سرش نماز میخونن. اون ویدیو هم واکنش‌هایی رو داشته، از جمله اینکه شماری از کاربران ارزشی و اغلب حامی حکومت به شیوه‌ای که اون نماز میخونه انتقاد میکنه. علی ملیحی، روزنامه‌نگار، اما در پاسخ به مفتاح نوشته: گیر دادن‌های امثال ایشان به فیلم نماز خواندن میرحسین قابل درک است. یک دهه است با هزینه چند صد میلیاردی تلاش کردند با انواع تهمت‌ها جوری میرحسین را نزد خلق خدا تخریب کنند. نتیجه نداده و عصبانیت طبیعی است. کاربری با نام شیخ مسعود شمالی هم نوشته: چطور میتونید عکس میرحسین رو با شعر و آه و ناله پخش کنید؟ همزمان مدح و ثنای روحانی و دولتش رو بکنید، در کنارش از خوبی‌های رئیسی بگید، در نهایت هم از درایت آقا تعریف کنید. عجب قوم عجیب و غریبی هستید شما. وقتش سری بزنیم به گوش و کنار جهان. مراسم رونمایی از مجسمه دیوید بکام با حضور همسرش ویکتوریا و والدینش در لس آنجلس برگزار شد. این اولین بار است که مجسمه یک بازیکن لیگ برتر فوتبال آمریکا ساخته می شود. دیوید بکام اولین بازیکن معروف اروپایی بود که به این لیگ پیوست. حضور وی در لیگ برتر فوتبال آمریکا باعث شد که ورود سایر ستارگان جهان به این لیگ تسهیل شود. کارناوال سگ‌ها در ریو دو ژانیرو روز شنبه دوستداران این حیوانات خانگی را به خیابان‌ها کشان. در این کارناوال سالانه سگ‌ها به هر شکل و اندازه‌ای به همراه صاحبانشان شرکت می‌کنند. صاحبان سگ‌ها لباس‌های رنگارنگ به آنها می‌پوشانند و نزدیک به 6 میلیون تن از مردم و صدها سگ در این رویداد حضور دارند. ساکنان روستای ولتاوا در جمهوری چک روز شنبه یک مراسم سالانه سنتی را برگزار کردند. در این مراسم که به طور معمول یک روز پیش از چهارشنبه خاکستر مسیحیان برگزار می شود، افرادی با لباسهای سنتی به در تک تک خانه ها می روند. امسال این مراسم در این روستا به جای یک روز زودتر روز شنبه برگزار شده است. چهارشنبه خاکستر اولین روز از آغاز روزداری مسیحیان کاتولیک است. سری بزنیم به روزنامه‌های صبح دوشنبه همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه رسالت امروز در صفحه‌ای که شماره دوشنبه خودش از تصویب و استانی شدن انتخابات مجلس خبر داده و نوشته که در صورتی که این مصوبه به قانون تبدیل بشه و در انتخابات آینده اجرا بشه، دیگه رقابت‌ها شهر و شهرستانی نخواهد بود، در استان برگزار خواهد شد و کاندیداهای ورود به مجلس شورای اسلامی در سطح هر استان با هم رقابت می‌کنند. نگاه روزنامه رسالت به این مصوبه نگاه انتقادی هست و به همین دلیل در حالی که از مجلس معمولاً با عنوان بهارستان یاد میشه، روزنامه رسالت با تیتر بهارستان این مصوبه مجلس رو توصیف کرده. روزنامه آرمان هم در صفحه‌ای که خودش نوشته که این مصوبه مجلس بخش‌های دیگری هم داره، از جمله این که کسانی که 3 دوره نماینده مجلس بودن دیگه حق شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی رو نخواهند داشت. روزنامه سازندگی در همین ارتباط خبر داده که اگر چنین مصوبه‌ای به قانون تبدیل بشه، از جمله کسانی که دیگه حق شرکت در انتخابات و کاندیداتوری برای ورود به مجلس رو ندارن، آقای علی لاریجانی رئیس فعلی مجلس هست، آقای مسعود پزشکیان و آقای علی مطهری دو نایب رئیس مجلس هم به این ترتیب به دلیلی که سوابقشون بیشتر از 3 دوره نمایندگی مجلس هست، دیگه حق شرکت در انتخابات رو نخواهند داشت. روزنامه ابتکار امروز عکسی از ابراهیم رئیسی رو در صفحه 1 چاپ کرده. او در حال حاضر با حکم علی خامنه‌ای تولیت آستان قدس رضوی رو بر عهده داره، اما روزنامه ابتکار نوشته که روز گذشته غلام حسین محسنی اژه‌ای به طور رسمی اعلام کرد که به زودی آقای رئیسی با حکم علی خامنه‌ای به عنوان رئیس جدید قوه قضاییه منصوب خواهد شد. نگاهی هم این روزنامه داشته به سوابق آقای رئیسی، اشاره کرده که او داماد احمد علم‌الهدا امام جمعه فعلی مشهد هست. همچنین این روزنامه اشاره کرده که ابراهیم رئیسی احکام ویژه‌ای در دهه 60 از آقای خمینی دریافت کرده بود، اما روزنامه ابتکار اشاره نکرده که ابراهیم رئیسی از هیئت مرگ هم بوده در جریان اعدام‌های سال 67. روزنامه فرهیختگان بود یک گفتگو داره با کسی او رو شکارچی صندوق صدقات توصیف کرده و نوشته که فقر به حدی گسترش پیدا کرده که برخی به صندوق صدقات هم دستبرد میزنن. با یکی از کسانی هم که این کار رو انجام داده و این خبرنگار شاهدش بوده مصاحبه کرده که این شخص گفته من بین 8 تا 20 هزار تومان درآمد دارم از طریق سرقت صندوق صدقات، موجودی صندوق صدقات، و با اون پول هم فقط میتونم غذای روزانه خودم رو تامین کنم. روزنامه خراسان هم خبر داده که بخشی از ویلای شبنم نعمت‌زاده، دختر محمد رضا نعمت‌زاده وزیر پیشین صنعت معدن و تجارت، روز گذشته به دلیل اینکه غیر مجاز بود تخریب شد توسط ماموران شهرداری لواسان. البته همین روزنامه اشاره کرده که کل این ویلا تخریب نشده، بلکه چون بخشی از اون غیر مجاز اعلام شده بود، همون بخش غیر مجاز زخمی شده و کل بنا سر جای خودش باقی مانده.
سپاسگزارم از همراهی شما. همکاران در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید. مانم.